با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر یک بار دیگه خیر مقدم میگم به شنونده های عزیزی که این ساعت در کنار ما حضور دارن با پوشش ویژه خبری و تحلیلی رادیو فردا. درباره اعتراض های سراسری در ایران همراه شما هستیم. پیش از اینکه آنچه که در این فرصت در نظر گرفتیم تا شما شنوندش باشید رو با شما به اشتراک بگذارم، اجازه بدید که چند خبر رو به آگاهیتون برسونم. مراسم 40 مهسا امینی در گورستان سقز برگزار شد. با فرارسیدن 40 جان باختن خانم امینی، گزارش حاکی از مسدود کردن راه‌های اصلی دسترسی شهروندان به گورستان محل دفن او در شهرستان سقز از سوی ماموران امنیتی است. ویدیوهای دریافتی اما نشان می‌دهد که شمار زیادی از شهروندان به صورت جمعی و با پای پیاده از طریق بیراهه‌ها و حتی گذر از مسیرهای رودخانه‌ای خود را به گورستان آیچی که محل دفن مهسا امینی است رساندند. این ویدیوها همچنین حاکی است که تجمع کنندگان در گورستان آیچی و میدان زندان سقز شعارهای مرگ بر دیکتاتور، زن زندگی آزادی و شعارهایی به کردی با مضمون سرنگونی دیکتاتور و گرفتن انتقام مهسا سر می‌دهند. کردستان تا تهران، جانم فدای ایران، از کردستان تا تهران، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر دیکتاتور. کردستان، کردستان، گورستان فاشیستان و امسال سال خون سیدعلی سرنگونه از دیگر شعارهایی است که تجمع کنندگان در مراسم 40 مهسا امینی سر می‌دهند. برخی گزارش ها هم حاکی است در حالی که ورودی ها به شهر سقز از بامداد چهارشنبه از سوی ماموران مسدود شده، افراد از شهرهای دیگر از جمله بانه سعی می کنند خود را از راه های مختلف مراسم 40 مهسا امینی در سقز برسانند. در خبری دیگر، همزمان با 40 روز جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و برگزاری مراسم یادبود او در سقز، روز چهارشنبه مناطق متعددی در تهران، مشهد، عراق و دیگر شهرها شاهد تجمعات اعتراضی بودند. بازار تهران شاهد راهپیمایی گروهی از معترضان در داخل بازار بود. بله، شنیدید تظاهرات در بازار رو. در دانشگاه های شریف، بهشتی و دانشگاه تهران هم ماموران امنیتی با معترضان درگیر شده و سوی آنان گاز اشک‌آور پرتاب کردند. ویدیوهای رسیده از خیابان گیشا در تهران نشان می‌دهد که امروز نیروهای یگانه ویژه در حال تیراندازی به معترضان هستند. ماموران همچنین امروز به حیات مدرسه فرزانگان در امیرآباد تهران گاز اشک‌آور شلیک کردند. در سطح شهر تهران، معترضان در خیابان‌های لاله‌زار، منطقه بازار، سپهسالار، حافظ، سعدی شمالی، قرنی، فلسطین، پاساژ کامپیوتر، خیابان دلاوران، پونک و مناطق دیگر تجمع کرده و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. در شمار زیادی از دانشگاه‌های تهران هم دانشجویان معترض اعتراض‌های خود را به خیابان‌ها منتقل کرده و بسیاری از شهروندان در حال پیوستن به تجمع آنها هستند. روز چهارشنبه صدها نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شعار آزادی آزادی سر دادند. معترضان همچنین در فردیس کرج، محلات احمدآباد و فلسطین مشهد در عراق و شاهینشهر اصفهان به خیابان آمده و شعار سر دادند. صاحبان کسب و کار هم در شمار زیادی از شهرهای ایران روز چهارشنبه دست به اعتصاب سراسری زدند. در این ارتباط اعتصابهای کسبه از شهرهای کرمان، مشهد، بازار تختیه، رشت، بازار تهران و شمار زیادی از شهرهای غربی ایران گزارش می‌شود. و اما صبح چهارشنبه تجمع از پیش اعلام شده اعضا و کارکنان سازمان نظام پزشکی با برخورد ماموران امنیتی و تیراندازی به سوی معترضان به تشنج کشیده شد. بنابر گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، بیش از 200 نفر از نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها در مقابل ساختمان نظام پزشکی مستقر شده بودند و تاکنون چندین نفر از تجمع کنندگان را بازداشت کردند.
بالاتر از دندان پزشکی تجمع پزشکی و دندان پزشکی.
همزمان با آغاز این تجمع و برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی با معترضان، محمد رازی قائم مقام نظام پزشکی تهران از مقام خود استعفا داد. آقای رازی در متن استعفانامه خود نوشته است که روز چهارشنبه برای حضور در سازمان نظام پزشکی و کمک به برگزاری بی‌حاشیه‌تر تجمع پزشکان راهی خانه پزشکان شده بود که با ده‌ها موتور سوار و مسئولان امنیتی مواجه شد. آقای رازی نوشته است که شاهد صحنه‌های تلخ و از یاد نرفتنی نیروهای امنیتی با خانم‌های پزشک بود و هنگامی که درخواست کرد یکی از خانم‌های پزشک را که به روی زمین کشیده می‌شد به درون سازمان راهنمایی کنند، یکی از فرماندهان نیروها او را نیز هل داد. قائم مقام سازمان نظام پزشکی در این پیام ضمن عذرخواهی از جامعه پزشکی خدمتگزار و جامعه نیازمند سلامت از این نظر که نتوانسته در دوران عضویت هیئت مدیره نظام پزشکی تهران کاری در خور شأن مردم انجام دهد، استعفای خود را اعلام کرده است. جمعی از راهبران متروی تهران هم به مناسبت 40مین روز جان باختن مهسا امینی با انتشار بیانیه‌ای ضمن انتقاد شدید از سرکوب‌های حکومتی اعلام کردند که با تمام توان در کنار مردم ایران خواهند بود. راهبران مترو تهران در این بیانیه به دولت جمهوری اسلامی گفتند که اعتراض شهروندان طبق اصل 27 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و هر گونه اعمال خشونت و اقدامات غیر قانونی علیه شهروندان باید برچیده شود. در این بیانیه گفته شده اعتراض‌های اخیر که پرچم آن توسط زنان و دانشجویان برافراشته شد از نتایج منطقی تبعیض و تحقیر و تهجر حاکم بر جامعه است و ادامه سیاست‌های غلط و پافشاری بر آن موجب دو قطبی شدن بیشتر شده و التهاب را در جامعه افزایش خواهد داد. یکی از آموزگاران یک مدرسه ابتدایی در یکی از مناطق جنوب تهران به رادیو فردا گفت که اخیراً چند مأمور از اداره آموزش و پرورش در این دبستان مستقر شدند. این معلم مدرسه ابتدایی افزود که کار این مأموران مراقبت برای عدم حضور دانش آموزان در زنگ‌های تفریح در کلاس هاست تا از این طریق از شعار نویسی و شعار دادن آنها جلوگیری شود. به گفته این منبع در پی اعتراض مدیر این مدرسه به چنین وضعیتی، مدیر منطقه‌ای آموزش و پرورش این مأموران را سپاهی معرفی و اعلام کرده است که کاری از دستش بر نمی آید. و اما خارج از گود خبرهای مربوط به اعتراض‌ها در ایران، آژانس فضایی آمریکا ناسا خبر داده است که در تصویربرداری ویژه‌ای از ایستگاه فضایی بین‌المللی بر روی توده‌های بزرگ گاز متان بر روی کره زمین از جمله یک منطقه وسیع آلاینده در جنوب تهران مشاهده کرده است. به گفته ناسا این محل آلوده یک مجتمع دفن و فراوری پسماند در جنوب تهران است که ابر عظیم و غلیظی از گاز متان را بر فراز خود ایجاد کرده و ده‌ها هزار کیلوگرم متان در ساعت منتشر می‌کند. متان یک گاز گلخانه‌ای قوی و عامل تقریباً 30% افزایش دمای جهانی تا به امروز است. وضعیت فراوری پسماندها در ایران در سالهای اخیر با اعتراض شهروندان روبرو بوده و در اردیبهشت ماه تجمع اهالی سراوان گیلان در اعتراض به ادامه انباشت زباله در این منطقه باعث سرکوب آنها با گلوله‌های ساچمه‌ای و بازداشت 22 نفر شد. و مقام‌های دولت نیوزیلند روز چهارشنبه خبر دادند دو تبعی این کشور که از 4 ماه پیش در ایران بازداشت بودند اکنون اجازه خروج از ایران را یافتند. نام این زوج نیوزیلندی کریستوفر ریچ وایت و بریجیت تکری گزارش شده و گفته شده است که از چهره‌های تأثیرگذار در شبکه‌های اجتماعی با 300 هزار دنبال کننده هستند. این زوج نیوزیلندی سفر به 90 کشور را با خودروی جیپ خود آغاز کرده بودند، اما در ماه ژوئیه و پس از ورود به ایران از مرز ترکیه به دلایلی که همچنان نامشخص است بازداشت شدند. جاسیندا آردن نخست وزیر نیوزیلند بامداد چهارشنبه گفت که دولت او ماه‌ها برای آزادی این دو تبعی کشورش تلاش کرده است. دولت نیوزیلند همچنین در روز چهارشنبه هشدارهای سفر خود به ایران را بروز کرد و از نیوزیلندی هایی که در حال حاضر در ایران هستند خواست ایران را ترک کنند. همچنان شنونده پوشش ویژه خبری و تحلیلی رادیو فردا هستید در ارتباط با اعتراض‌های سراسری در ایران. اما اجازه بدید که برگردیم به کمی پیشتر. حتما شما هم درباره مسئله زندان اوین و اتفاقاتی که در زندان اوین رخ داد بسیار شنیدید. در این باره صحبت‌های بسیاری بیان شده، یا به نوعی بگیم کلمه ای که این روزها خیلی باب دندان هست، روایت‌های گوناگونی رو شنیدیم که بخشی از این روایت‌ها از روایتی که نرگس محمدی مطرح کرده بود تا روایت‌های دیگران روایت‌های تکان دهنده‌ای بود، روایت‌هایی که همه در داخل یک گیومه شب فاجعه رو بهش لقب دادند. این بار می‌خوایم روایت دیگری رو بشنویم، روایت مادری که دو فرزندش در زندان اوین زندانی هستند و مشاهدات خودشون رو با او در میون گذاشتند. همکارم به من اشاره می‌کنند که این گزارش الان آماده نیست. اجازه بدید که پس یک گزارش دیگر رو میشنویم و بعد برمیگردیم و این گزارش رو اگر که آماده کرده بودن همکارانم برای شنیدن پی میگیریم و ادامه میدیم. اما برای اینکه بپردازیم به یک موضوعی که اصلا این موضوع هم خارج از گود اعتراض هاست، اما به نوعی تحت شعاع قرار داده مسئله اعتراض ها رو و باعث شده که یک مسئله دیگری هم در کنار اعتراض ها به گوش برسه. کیف معتقد همکاری ایران با روسیه در جنگ علیه اوکراین رو به افزایش نهاده. مسکو همچنان این مسئله رو انکار میکنه و چهارشنبه هم، یعنی روزی که درش به سر میبریم، مجددا در شورای امنیت تلاش خواهد کرد مانع اعزام کارشناسان سازمان ملل متحد برای بررسی‌های بیشتر شواهد به کارگیری پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین بشه. اما این موضوع همچنان محل صحبت دو طرف، حتی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی هم در این باره صحبت‌هایی رو مطرح کردند. گزارشی داریم در این باره از آنا رئیس‌کایا.
شورای امنیت سازمان ملل چهارشنبه به درخواست روسیه درباره ضرورت ماموریت کارشناسان سازمان ملل به اوکراین برای بررسی موضوع استفاده از پهپادهای ساخت ایران تبادل نظر خواهد کرد. اوکراین در نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار اعزام کارشناسان بین المللی برای بررسی شواهد شد که از دید کیف به طور غیرقابل انکار ثابت میکند ایران در اوج جنگ و با نقض قطعنامه شورای امنیت به روسیه سلاح تحویل داده و روسیه با زیر پا گذاشتن تمام قوانین بین المللی از این تسلیحات علیه زیرساخت غیر نظامی در اوکراین استفاده میکند. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان اعضای غربی 5 به علاوه 1 با حمایت از درخواست کیف از سازمان ملل درخواست کردند نقض احتمالی قطعنامه 2231 توسط ایران را بررسی کند. مسکو و تهران به شدت مخالف این ماموریت هستند، اما در حالی که روسیه مدعی است پهپادهای مورد استفاده تولید خود روسیه است، ایران منکر ارسال پهپاد به روسیه نیست. در این حال تاکید میکند برای جنگ در اوکراین هیچ سلاحی به روسیه نداده. گندوز مامیدوف، دادستانی که سرپرست تحقیقات جنایی اوکراین درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران را بر عهده داشت، میگوید کیف از آن زمان متوجه شد هیچ حرف حقی از تهران نخواهد شنید.
متوجه شده ایم این رسم تهران است که تا آخرین لحظه حتی شواهد عینی را انکار می کند. هنگام تحقیقات درباره هواپیمای سرنگون شده، ایران یک روز به ما وعده همکاری می داد، روز بعد زیر تمام قول و قرارها می زد. البته با هر انکار و بدقولی، سوء ظن ما مبنی بر این که سرنگونی این هواپیما تصادفی نبود بیشتر می شد. تا حدودی همین رویکرد تکرار می شود. نمی دانم چرا ایران به روسیه سلاح می دهد، اما بیشک مخالف تحقیقات درباره پهپاد هاست، چون نگران است ابعاد دیگر همکاری هایش با مسکو که بعید نیست نقض قوانین بین الملل باشد نیز علنی شود.
شورای امنیت سازمان ملل شب قبل نیز به ابتکار روسیه تشکیل جلسه داده بود. روسیه در روزهای اخیر مجدداً اوکراین را به تدارک انفجار بمب کثیف اتمی متهم کرد، اتهامی که اوکراین و متحدانش به شدت رد می‌کنند. به دعوت کیف، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیساتی که مسکو مدعی است مشغول فعالیت اعلام نشده است بازدید خواهد کرد. اوکراین و کشورهای غربی نگرانند مسکو ضمن متهم کردن کیف خود برای استفاده از سلاح اتمی در اوکراین آماده می شود. روسیه به آمریکا اطلاع داد برای دومین بار طی سال جاری میلادی رزمایش هسته‌ای برگزار خواهد کرد. سازمان انرژی اتمی اوکراین همزمان هشدار داد روسیه در نیروگاه اتمی زاپوریژیا که تحت اشغال قرار گرفته مشغول ساخت و سازهای پنهان است. الکسی پیچی تحلیلگر سیاسی میگوید روسیه میتواند با شای پراکنی درباره بمب کثیف اهداف متعدد را دنبال کند.
با ماجرای بمب کثیف روسیه میتواند اهداف رسانه‌ای را دنبال کند. توجه عمومی را از شکست‌های متوالی نیروهای روس در جبهه‌های اوکراین و ضعف‌های اقتصادی روسیه که غیر از ایران برای شریکی باقی نمانده منحرف کند. با ایجاد رعب و وحشت در جامعه روسیه ادامه جنگ علیه اوکراین را اجتناب ناپذیر جلوه دهد و با ترساندن مردم اوکراین باعث موج جدید مهاجرت به منظور فشار آوردن بر اروپا شود. امیدوارم مسکو به دنبال انفجار بمب اتم در اوکراین نباشد، اما تا پایان جنگ نمیتوان به کلی این تهدید را نادیده گرفت.
به برآورد اداره اطلاعات وزارت دفاع اوکراین، ایران علاوه بر پهپادهایی که در اوکراین دیده شده قصد دارد پهپادهای آرش 2 و معراج 521 به روسیه تحویل دهد. در این گزارش پیش بینی شده شمار مستشاران ایرانی که به نظامیان روس استفاده از این پهپادها را آموزش میدهند نیز افزایش مییابد. ایران حضور نظامیانش در مناطق اشغال شده اوکراین را رد میکند.
بله شنیدید این گزارش رو، اما پیش از این توضیحی رو دادم در مورد مسائل زندان اوین که همچنان سوالهای بسیاری رو با خودش به همراه میاره. ما صحبتهای متعددی رو شنیدیم از کسانی که به هر حال شاهدان عینی آن چه بودن که در زندان اوین گذشته و صحبتهای خودشون رو به نوعی انتقال داده بودن به بیرون و پس از اون هم یک روایت رسمی یا یک داستان رسمی رو از سمت خود مقام‌های زندان اوین شنیدیم که اونها اصلا کاملا یک مسئله متناقضی رو با آنچه شاهدان عینی گفته بودند مطرح کردن. مرکز رسانه قوه قضاییه در اولین اطلاعیه خودش درباره این حادثه ادعا کرده بود که شماری از زندانی ها قصد فرار داشتن و اونها رو هم زندانیان جرایم خشن و خطرناک معرفی کرده بود. حتی در نوع آمار دادن در مورد افرادی که در این حادثه جان خودشون رو از دست دادن هم در ابتدا تناقض‌هایی وجود داشت، از 4 به عدد 8 رسید. اما این بار یک روایت دیگری هم اضافه شده، یک روایتی که دوم آبان ماه دو تن از زندانیان برای مادر خودشون که با دوندگی بسیار موفق میشه قرار ملاقات بگیره و بره به ملاقات اونها مطرح میکنن در دیدارشون. کاوه و یاشار دارالشفا مادرشون خانم توران کبیری این روایت رو منتشر کرده در شبکه‌های اجتماعی و بخش‌هایی از این روایت که بیشتر حول محور اتفاقی که افتاده از دید کاوه و یاشار دارالشفا رو با هم میشنویم که چه اتفاقاتی رو اونا مشاهده کردن و این اتفاقات رو منتقل کردن به مادرشون از زبون خانم توران کبیری.
ما صدای تیراندازی شنیدیم از بند 8 که ما اونجا داریم زندگی میکنیم. یک پنجره کوچیکی وجود داره که ما تونستیم داخل بند 7 رو ببینیم و میدیدیم که اونجا دارن تیراندازی میکنن و آدما میافتن. بعد گاز اشکاور پخش شد و صدای تیراندازی‌های مداومی که میومد و ما نمیتونستیم اولش تشخیص بدیم که چه نوع تیراندازیه و گاز اشکاور و دودی که از داخل از زیر بند به داخل شد ما رو به جنب و جوش برداشت. اولین فکری که ما میکردیم این بود که ما خودمون رو بیاریم بیرون و بتونیم به بند 7 کمک کنیم که چرا این اتفاق برای اون افتاده. تصور این که این برای بند 8 و یا سایر قسمت‌های دیگه است اصلا به مغزمون هم خطور نمی‌کرد. با این تجسم ما به در فشار رو بردیم که قفل شده بود و 3 روز قبل اینا در بندها رو قفل میکردن. به محض اینکه آمار میگرفتن از 3 روز قبل درها رو شبا قفل میکردن و این برای بچه‌های ما سوال شده بود که تا حالا این اتفاق نیفتاده بود، چرا در بندها قفل میکردن. و اون روز همینطور شده بود که در بسته بوده و اینا هجوم میارن که در رو باز کنن و برای اینکه از گاز اشکاور خفه نشن برای نجات خودشون هر چیزی که دستشون نزدیکترین چیز به دستشون بوده میخواستن بسوزونن که جلوگیری کنن از اونجا. و بالاخره در باز میشه و اینا میان بیرون، مواجه میشن با اینکه خود پرسنل داخل زندان که بچه ها به شدت همه این مدت من با بچه های مختلفی که گفتگو داشتم، از آقای سرهنگ محمودی و آقای کربلایی نام می بردن که اینا پرسنل داخل زندان بودن، به غیر از فشارهای شدیدی که از طرف نظامیایی که وارد شده بود در اون لحظه بهشون، تیراندازی به چندین نفر که 5 تا مجروح دادن و بقیه به شدت به وسیله این دوتا آدم کتک خوردن، توهین شدن، با لگد، با باتوم اینا رو زدن و بعد به کمک اینا نه تنها نتونستن به بنده 7 کمک کنن، بلکه یه تعداد زیادی از بنده 7 و بنده 8 رو با فشار و زور اینا رو هدایت کردن به طرف ورزشگاه که مسابقات بچه ها اینطوری بود که ما شاید تعدادمون میشد 2000 نفر و تمام مدت ما اونجا بودیم. آدم های مسنتر حتی اگه میخواستن یه کمی بشینن یا دراز بکشن، مواجه میشدن با کتک خوردن و توهین و تحقیرهای وحشتناک که ما نخوابیدیم، شما اجازه ندارید تا ما بخوابیم، شما بخوابید، و فوشهای بسیار رکیک. و چند تا از بچه ها رو همون موقع با باتوم زدن، دمپایی ها رو از اینا میگیرن و اینا تو اون زمین داغی که آتش هر آن به همه جا شعله میکشیده، پاورهنه اینا رو نگه میدارن بدون هیچ امکانی. حتی اینا مجبور میشن اونجا روی هم ادرار کنن. تیراندازی با تفنگ کلاشینکوف اتفاق افتاده که چند نفر زخمی شدن و این زخمی ها رو منتقل کردن همراه بچه ها 12 فردا ظهر به زندان رجای شهر، که رئیس زندان رجای شهر این زخمی ها رو نپذیرفته، یعنی نمیخواسته که عامل قتل شاید محسوب بشه، ما نمیدونیم، و با همون وضعیت اینا منتقل میکنن زندان اربیل. حتی بیمارستان هم اینا رو نمیبرن و بچه های ما بعد از این همه روز آنچنان تحت فشار جسمی و روحی قرار گرفتن که هنوز آثار کبودی در روی سینه و نقاط دیگر بدن اینا وجود داره، علارغم این که چندین بار اینا به بهداری رفتن و این 40 و چند نفری که الان از زندان اربیل منتقل شدن به زندان رجای شهر، اینا رو همه توی بهداری زندان آثار ضرب و شتمی که شدن دکتر اونا رو بررسی کرده، اسماشون اونجا ثبته، چیزی نیست که ما بتونیم به شکل تخیل بیان کنیم، واقعا اتفاق افتاده و ابعادش بسیار وحشتناک و غیر انسانیه.
بله، شنیدید صحبت‌های توران کبیری، مادر کاوه و یاشار دارالشفا، که به نوعی صحبت‌های فرزندشون رو خانم کبیری منتقل کرده بودن درباره آنچه که در شب حادثه اوین تجربه کردند و دیدند. روایت های متعددی بوده، این هم یکی دیگر از روایت هاست که اگر در کنار روایت حکومتی یا دولتی ماجرا قرار بدیم شاید به نتایجی بشه رسید. به پایان این بخش خبری داریم نزدیک میشیم، اجازه بدید که در این لحظات پایانی یک بار دیگه خبرها رو در کنار شما و با شما مرور کنیم. تجمعات و اعتصابات اعتراضی روز چهارشنبه هم ادامه یافت. یک رستوران ایرانی در لس آنجلس هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. روزبه فراهانی پور مالک رستوران پرژن گلف به رسانه‌ها گفته است که مهاجمان ناشناس در ساعات بامدادی به سوی رستوران او شلیک کرده و درب ورودی و شیشه های آن را تخریب کردند. این رستوران بر روی میزی به یاد 40مین روز درگذشت مهسا امینی و 5 نوجوان جانباخته دیگر شمع روشن کرده بود و گل سرخی گذاشته بود. مادر مهسا امینی هم در 40مین روز جانباختر دخترش پیامی تازه منتشر کرده. خانم امینی نوشته: اگر امروز سرپاییم، از لبریزی دنیایی به همدلی و همراهی ما بود. او همچنین در این پیام می نویسه: تو رفتی و ناگهان 1000 پنجره از 1000 سوی عالم باز شد و نبودی که ببینی ملتی از هر قوم و دیار به نام ایران به پای دلداری دخترشان جینا دلدار دل داغدارمان شدند، غمخوارمان شدند تا خنده از جوانی جوانان جهان رخت بر نبندد. مراسم 40 مهسا امینی هم در گورستان سقز با وجود جو امنیتی و دشواری‌هایی که وجود داشت برگزار شد. تجمع اعتراضی هم امروز توسط اعضای سازمان نظام پزشکی در تهران برگزار شده بود که این تجمع به تشنج کشیده شد و در پیوند با این تجمع محمد رازی قائم مقام نظام پزشکی تهران هم از مقام خود استعفا داد. از شما سپاسگزارم که با ما همراه بودید. بار دیگر برمیگردیم و با شما همراه خواهیم شد در ساعت 6 بعد از ظهر.
خاک سمر نداده رو چجور میشه ول کنم، سوارم پیاده رو چجور میشه ول کنم، گیرم جهان یک وطنه با مرزهای علکی، رفیق و خونواده رو چجور میشه ول کنم، بابوسه میخم کن بیخ این دیوار که سفر ناکم، اسلحه‌ای مستم روی این آوار من خطرناکم، جای همه خالی شراب پایانو بزن به لیوانم، سلامتی همه تمام ایرانو بزن به لیوانم، این گریه یه فشار دارو چجور میشه ول کنم، این همه یار مرده رو چجور میشه ول کنم، گیرم که تنهایی من از هرچی مرز رد بشه، جمع گلوله خورده رو چجور میشه ول کنم، بابوسه میخم کن بیخ این دیوار که سفر ناکم، اسلحه این مستم روی این آوار من خطرناکم، جای همه خالی شراب پایانو بزن به لیوانم، سلامتی همه تمام ایرانو بزن به لیوانم، جای همه خالی شراب پایانو بزن به لیوانم، سلامتی همه تمام ایرانو بزن به لیوانم.
موسیقی فردا رو در اینستاگرام دنبال کنید.
فردا نقطه میوزیک.
Bye.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
حساب پاک، یه مرد با تقوا، یه آدم ناب، یه ریش سفید، کفشای براق و چلوار گشاد. اسمش آقای پسته، یه مرد نمونه است توی شهر ما، مثلش خیلی هست. قشنگ تو خونه نشسته رو کوسن نرم، خانوم خونه واسه آقا آش میکنه گرم، ولی از فکر قدیما که نمیشه گذشت وقتی آقای پس دلشو شکست. زندگی تو به چست، یه سیلی که اشکال نداره همینه که هست. سر ارشد یکم عقب مونده است، ولی با این حال مدیر کارخونه است. خیابونا رو دور میزنه با کمی ترس، دنبال عشق میگرده توی بلیه. اسمش آقای پسته، یه مرد نمونه توی شهر ما، مثلش فراوونه.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
حالمون خوب میشه، حالمون خوب میشه، باور کن.
وقتی دنیامو تیر بطاره، وقتی بی وقفه داره میباره، یادمون باشه روزگارینه، دست آدم نیست، گاهی غمگینه میگذره، اما از پس ابرا نور خورشیدت باز میشه پیدا. عشق رو باور کن، زندگی رو باور کن، حتی اگه سخته قصه ها تو پرپر کن. عشق رو باور کن، زندگی رو باور کن، حتی اگه سخته قصه ها تو پرپر کن.
Oh,
کوتاه بابا کن، خوشحالی در راه بابا کن، فردامون در پیشه، حالمون خوب میشه، حالمون خوب میشه بابا کن، عمر غم کوتاه بابا کن، خوشحالی در راه بابا کن، فردامون در پیشه، حالمون خوب میشه، حالمون خوب میشه بابا.
کن گریه قشنگه، گریه سهم دل تنگه، گریه کن گریه غروبه، مرهم این راه دوره. سر بده آواز هق هق، خالی کن دلی که تنگه، گریه کن گریه قشنگه، گریه قشنگه، گریه سهم دل تنگه، گریه کن گریه قشنگه.
کانال موسیقی فردا رو در تلگرام دنبال کنید.
بخش موسیقی رادیو فردا در تماس باشید. میتونید به ما ایمیل بزنید music@radiofarda.com یا در فیسبوک صفحه رسمی موسیقی فردا رو جستجو کنید. همچنین در اینستاگرام موسیقی فردا farda.music رو دنبال کنید. منتظر تماس و نظرات شما هستیم. موسیقی فردا.
روی قانون، روی زندون، واسه دوستای سر چاله میدون، کوی رکبار، کوی بارون، که به شوره ببره اینا رو بیرون. ما یه عمره که مینالیم، ما ها چرا همیشه تو همین حالیم؟ ما رو گشتیم آخه مشتیم، چی میتونه باشه تو جیبای خالیم؟ ما یه عمره که مینالیم، همه بعدشون ما زخم کاریه، اینو واسه ما یاد گریه زاریه دیوون خونه، بعدشونده ما زخم کاریه، اینو واسه ما یادگاریه، خندمون نسه گریه زاریه دیوون خونه. موسیقی صدی شما چه ازتون نمیمونه ردی باشه ما هیچ باشه ما گیچ دورمون بزنید ولی تا یه حدی ما سختیم نمیسازیم ما ها فیلمای با پایان بازیم ما ها دردیم ما نیازیم ما ها مثل طول آب و برق و گازیم ما ها دردیم ما نیازیم همه بعدشون به ما زخم کاریه اینا واسه ما یادگاریه دلمون نسه گریه تاریه دیوون خونه بعدشون به ما زخم کاریه اینا واسه ما یادگاریه خندمون نسه گریه تاریه دیوون خونه
بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
تکرار گذشته هیچ نقطه ای کم نمیذاشتم سر نو می نوشتم واسه تکرار گذشته، هیچ نقطه ای کم نمی زاشتم. سر هر دارایی بازم از سرم سوال می کردم، پای تصمیمم می بودم، خودم رو حلال می کردم. نمی شم
صحنه.
من گیم مرغانه، شما چی گیم
کنین چوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Wait, for real?
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.